پدر پولدار، پدر بی پول. اکثر مبتدی های امور مالی ارتباط میان گزارش درآمد و ترازنامه را نمی دانند. دانستن ارتباط مزبور ضروری است. علت عمده تلاش و مبارزه مالی تنها ندانستن تفاوت میان تعهد و دارایی نیست. علت سردرگمی تنها در تشخیص این دو واژه است. اگر می خواهید سردرگم شوید، تنها به این دو واژه در کتاب لغت نگاه کنید. ممکن است که اینها برای حسابدارهای مجرب مفهومی داشته باشد، ولی برای فردی عادی و آموزش ندیده ممکن است مطالبی باشد به زبانی ناشناخته. آدم شرح لغت را می‌خواند، ولی درک آن مشکل است. همان گونه که قبلا گفتم، پدر پولدارم به ما دو بچه به سادگی گفت که دارایی‌ها موجب می‌شود که پول در جیب شما بماند. خوب، ساده و قابل استفاده. حالا که دارایی‌ها و بدهی‌ها در نمودار مشخص شده است، ممکن است درک کلمات به کار رفته در شرح این دو واژه آسان‌تر باشد. دارایی چیزی است که پول را در جیب من می‌گذارد. بدهی چیزی است که پول را از جیبم بیرون می‌کشد. این همه آن چیزی است که لازم است بدانید. اگر می‌خواهی ثروتمند باشی، زندگیت را تنها صرف خریدن دارایی‌ها بکن. اگر می‌خواهی فقیر یا جزء طبقه متوسط باشی، عمرت را صرف خرید بدهی‌ها بکن. بی‌سوادی هم در کلمات و هم در ارقام شالوده تلاش‌های مالی است. اگر مردم به مشکلات مالی دچارند، چیزی هست که آنها نمی‌توانند بخوانند یا در خواندن کلمات و یا در ارقام مشکل دارند. ثروتمندان ثروتمندند زیرا آنان در زمینه‌های مختلفی با سوادتر و آگاه‌تر از مردمی هستند که برای مسائل مالی زندگیشان مدام تلاش می‌کنند. بنابراین اگر می‌خواهید ثروتمند و صاحب دارایی‌های خود باشید، داشتن سواد و آگاهی در امور مالی بسیار مهم است. حتی در کلمات نیز به همان اندازه که در ارقام وارد هستید، باید آگاهی داشته باشید. فلش‌های موجود در نمودارها نشان دهنده گردش وجوه نقدی است. فقط خود ارقام به ندرت مفهوم دارند. همان گونه که کلمات به تنهایی مفهوم اندکی دارند، خود ماجراست که به حساب می‌آید. در گزارش مالی، خواندن ارقام جستجو در جهت یافتن طرح ماجراست. ماجرایی که این پول از کجا جریان می‌یابد. در 80% خانواده‌ها قضیه امور مالی داستانی از سخت‌کوشی آنها برای پیشرفت در امور مالی آنهاست. هدف آنان این نیست که پولسازی کنند، بلکه آنها بدهی‌ها را به جای دارایی‌ها به جان می‌خرند. تمام نمودارهایی که پدر پولدار نشان می‌داد ظاهراً بیش از حد ساده گرفته شده بود. هر کسی هزینه‌های زندگی دارد، به مواد غذایی، مسکن و پوشاک نیازمند است. نمودارها جریان پول یا پول در گردش را در زندگی فقرا، طبقه متوسط و ثروتمندان نشان می‌دهد. این گردش وجوه نقدی است که نشان می‌دهد قضیه از چه قرار است و این داستان شخصی است که چگونه پول به دست می‌آورد و بعد با آن پولی که در دستش هست چه کارها انجام می‌دهد. دلیل این که من کتاب را با سرگذشت ثروتمندترین مردان آمریکا آغاز کردم این است که اشتباه فکری را در بسیاری از افراد خاطر نشان کنم. اشتباه و نقطه ضعف در این است که آنها تصور می‌کنند پول حلال مشکلات است و به همین علت است که وقتی آنها از من می‌پرسند چگونه می‌توانند به سرعت پولدار شوند، دست پاچه می‌شوم و به وحشت می‌افتم. یا مثلا زمانی که می‌شوم و می‌پرسند از کجا می‌توانم شروع کنم، یا اینکه من قرضدار شده‌ام بنابراین باید پول زیادی به دست آورم. ولی پول زیاد اغلب حلال مشکلات نیست. در واقع ممکن است که واقعا مشکل را شدت بخشد. پول اغلب آشکارا موجب اشتباهات مصیبت‌بار ما انسان‌ها می‌شود. پول اغلب آنچه را که ما نمی‌دانیم در کانون توجه ما قرار می‌دهد و آن مسئله را برجسته می‌کند. به این علت است که بیشتر اوقات همه ما و یا شخصی که ناگهان به پول بادآورده‌ای می‌رسد، مثلا در بخت‌آزمایی برنده می‌شود و یا به ارث و میراثی میرسد یا حقوقش بالا میرود، سریعاً باز به همان وضعیت سابق خود برمیگردد. البته گاهی نیز بدتر از شرایطی که قبلا داشت. پول تنها طرح پول جاری را در مغزتان مورد تاکید قرار میدهد و آن فکر را در شما تشدید میکند. اگر نقشه شما این باشد که آنچه را که به دست میآورید خرج کنید، به احتمال زیاد ازدیاد سرمایه جاری تنها نتیجه اش افزونی هزینه هایتان خواهد بود. پس میتوان گفت آدم بی خرد و پول او یک گره بزرگ است. بارها گفتم که به مدرسه می رویم تا مهارت‌های تحصیلی و حرفه‌ای را که هر دو نیز اهمیت دارد کسب کنیم. ما یاد می گیریم تا با مهارت‌های حرفه‌ای خیش پول کسب کنیم. در دهه 1960 زمانی که در دبیرستان بودم، اگر کسی در مدرسه از نظر فرهنگی و آموزشی موفق بود، تقریبا همه مردم تصور می کردند که او باید پزشک شود. اغلب هیچ کس از او نمی پرسید که آیا دوست دارد پزشک شود یا نه. تنها اینطور تصور می‌کردند، زیرا پزشکی تنها حرفه‌ای بود که بالاترین دستمزد را داشت. امروزه پزشکان با مشکلات مالی حادی روبرو هستند که من برای بدترین دشمنم نیز چنین وضعیتی را آرزومند نیستم. شرکت‌های بیمه با ایجاد بیمه‌های درمانی نظارت بر کار پزشکان را بر عهده گرفتند. دخالت دولت، دادخواهی‌های سوء طبابت در ارتباط با شیوه کار آنها چند نمونه از مشکلات عدیده آنهاست. امروزه بچه‌ها دوست دارند که ستاره فوتبال، ملکه زیبایی و یا تاجرهایی در بازار باشند، تنها به دلیل اینکه در این حرفه‌ها شهرت و پول و مقام نهفته است. به همین دلیل است که امروزه به سختی می‌توان در مدارس انگیزه‌ای به کودکان داد و آنها را ترغیب کرد. آنان می‌دانند که در دراز مدت یک شغل مثل زمان‌های سابق بستگی به موفقیت‌های درسی و علمی آنها ندارد. چون بچه‌ها بدون آموزش و مهارت‌های امور مالی مدرسه را ترک می‌گویند، میلیون‌ها فرد تحصیل کرده با موفقیت حرفه خود را دنبال می‌کنند، ولی بعدها متوجه می‌شوند که درگیر مسائل مالی هستند. آنها به سختی تلاش می‌کنند، ولی از نظر مالی از کسی جلو نمی‌زنند. چیزی که از آموزش آنها حذف شده است، چگونه پول به دست آوردن نیست، بلکه چگونه خرج کردن آن است. یعنی پس از اینکه پول را به دست می‌آورند، این امر را شایستگی و توانایی مالی می‌نامند. با پولی که به دست می‌آورید چه می‌کنید؟ چه بایستی بکنید تا اشخاصی آن را از دستتان در نیاورند؟ چه مدتی آن را نگه می‌دارید و آن پول چگونه برایتان کار می‌کند؟ اکثر مردم نمی‌توانند بگویند که چرا در جهت امور مالی تلاش می‌کنند، زیرا آنان مفهوم گردش وجوه نقدی را درک نمی‌کنند. هر فردی می‌تواند دارای تحصیلات عالی باشد و از موفقیت حرفه‌ای و سواد مالی نیز بهره ببرد. این افراد اغلب بیشتر از آنچه لازم است کار می‌کنند، زیرا یاد گرفتند که چگونه سخت تلاش کنند، ولی نمی‌دانند که چگونه پولشان را به کار گیرند. قضیه تبدیل شدن رویای مالی به کابوس مالی. در فیلم‌های سینمایی نشان می‌دهند که مردم سخت‌کوش نقشه‌ای در سر دارند. به تازگی زن و شوهر جوان و خوشبخت و تحصیل کرده ای را در فیلمی دیدم که در آپارتمانی کوچک و محقر مستقر می شوند. ناگهان تشخیص می دهند که باید پولهایشان را پسنداز کنند و تا حدی ارزانتر زندگی کنند و در اصل هزینه یک نفره داشته باشند. آپارتمان آنها تنگ و باریک است و این برایشان مشکل می آفریند. آنها تصمیم می گیرند پولهایشان را جمع کنند تا آپارتمان بزرگتری داشته باشند و بتوانند بچه دار شوند. اکنون آنها دو نوع درآمد دارند و شروع به تمرکز بر روی شغلشان می کنند. درآمدشان رو به افزایش می گذارد. همچنان که درآمدشان بالا می رود، هزینه هایشان نیز بالا می رود. هزینه درجه یک برای اکثر مردم مالیات ها هستند. اکثر مردم تصور می کند که منظور مالیات بر درآمد است. لیکن برای بیشتر آمریکایی ها بالاترین میزان مالیات امنیت اجتماعی است. برای یک کارمند این مالیات با مالیات بیمه درمانی مرکب بوده و تقریبا 7.5% است. ولی در حقیقت این مالیات 15% است، زیرا کارفرما بایست این مبلغ امنیت اجتماعی را نیز برابر نماید. در حقیقت این پول را کارفرما نمیتواند به شما بپردازد و بالاتر از همه این که شما هنوز مجبورید مالیات بر درآمد را نیز بپردازید، درآمدی که هرگز دریافت نمی کنید، زیرا این درآمد بدون مزایقه به همان امنیت اجتماعی پرداخت می شود. بنابراین بدهی های آنها بالا می رود. این بهترین گواه صادق برای رجوع به زندگی آن دو زوج جوان است. به دلیل آنکه درآمد آنها افزایش پیدا می‌کند، تصمیم می‌گیرند خانه رویایی خود را بخرند و همین که به خانه خود می‌روند، مجبورند مالیات جدیدی را بپردازند که مالیات مستغلات نامیده می‌شود. سپس اسباب و اساس خود را می‌خرند و ناگهان از خواب بیدار و متوجه می‌شوند که ستون بدهی آنها از وام، رهن و بدهی کارت اعتباریشان پر شده است. اکنون آنها در دام تلاش بی‌وقفه برای حفظ موقعیت افتاده‌اند. نوزادشان نیز از راه می‌رسد و آنان سخت‌تر تلاش می‌کنند. فرایند خودش را تکرار می کند. ثروت زیاد و مالیات های بالاتر. کارت اعتباری آنان به وسیله پست به دستشان می رسد و آن را مورد استفاده قرار می دهند. کارت اعتباری همه زور خود را می زند. یک شرکت وام دهنده به آنها تلفن می کند و می گوید که بهای بزرگترین دارایی آنها یعنی خانهشان بالا رفته است. پیشنهاد وامی به صورت قبض تحکیم برایشان می فرستد، چرا که آنان از اعتبار مالی خوبی برخوردارند. به آنها پیشنهاد زیرکانه ای می دهد که با قبول آن از پرداخت وام با بهره بالا توسط کارت اعتباریشان معاف خواهند بود و افزون بر این بهره پول خانه نیز کسر مالیات خواهد شد. آنها به دنبال پیشنهاد فوق می روند و با بهره قابل توجه کارت های اعتباری خود را تسویه و بازپرداخت می کنند. بعد آهی از رضایت می کشند. کارت های اعتباری آنها تسویه حساب می شود. حالا آنان وام مصرفی خود را به رهن خانه خود افزوده اند. به دلیل وام دراز مدت 30 ساله مقدار قسط پرداختی آنها کم می شود. به نظر می رسد که کار تر و تمیز و زیرکانه است. همسایه آنها تلفن می کند که برای خرید با یکدیگر بیرون بروند. حراجی معروفی در شهر برقرار است و فرصتی برای صرفه‌جویی در پول. آنها به یکدیگر می گویند من چیزی نخواهم خرید، فقط تماشا می کنم. ولی همین که پایشان به حراجی میرسد کارت اعتباری خود را خالی میکنند. من پیوسته با این زوج جوان برخورد میکنم. اسامی زوجها عوض میشود اما وضعیت مالی آنها همان است. آنها به یکی از سخنرانی های من میآیند و از من میپرسند میتوانید به ما بگویید چطور میتوانیم پول بیشتری به دست آوریم؟ عادت به خرج کردن زیاد موجب شده که به دنبال درآمدی بیشتری باشند. آنها حتی نمیدانند ناراحتی و مشکلشان از زمانی شروع می شود که نمیدانند پولی را که دارند چگونه هزینه کنند و دلیل عمده تلاش سخت آنان نیز همین است. این امر به علت ناآگاهی و نداشتن دانش مالی و ناآگاهی از تفاوت بین دارایی و بدهی است. پول بیشتر به ندرت می تواند مشکلات مالی ما را حل کند. تنها ذکاوت و هوشیاری ما می تواند حلال مشکلات ما باشد. دوستی دارم که به آنانی که بدهکارند این جمله را می گوید: اگر متوجه شدید که با کندن گودالی خودتان را در آن میاندازید، دست از کندن آن گودال بردارید. زمانی که بچه بودم پدرم اغلب به ما میگفت که ژاپنی‌ها همیشه به سه نوع قدرت واقف بودند: قدرت شمشیر، قدرت جواهر و قدرت آینه. شمشیر نمادی از اقتدار اسلحه است. دولت آمریکا میلیاردها دلار بابت اسلحه هزینه کرده و به این علت نیز صاحب بهترین ارتش در دنیاست. جواهر نمادی از اقتدار پول است. واقعیت اندکی در این جمله نهفته است که میگوید قانون طلایی را به خاطر داشته باش. آن کسی که طلا دارد قانون ساز و قانون گذار است. آینه نشانه ای از خودآگاهی ماست. این خودآگاهی طبق اساطیر ژاپنی با ارزشترین اقتدار محسوب می شود. همه افراد طبقه فقیر و متوسط اغلب اجازه می دهند اقتدار پول عنان زندگی آنها را به دست گیرد. با تلاش بیشتر و افزایش اندکی بر درآمدشان سقوط می کنند و از خود می پرسند که چه احساسی داشتند اگر هر صبح که برای کار از منزل بیرون می رفتند تیری به پای خود خالی می کردند. به علت عدم آگاهی در مورد پول به دیگرانی که اقتدار پول را می دانند اجازه می دهند تا آنها را اجیر کنند و قدرت پول بر ضد آنان به کار می رود. اگر آنان از اقتدار آینه استفاده می کردند از خودشان می پرسیدند آیا این احساس در ما ایجاد می کند؟ و اغلب همه آنها به جای اینکه به خرد درونی خیش ایمان داشته باشند به دنبال بقیه مردم کورکورانه راه می افتند و هر کاری را که دیگران می کنند انجام می دهند. آنها بیشتر از زیر سوال بردن مسائل خود را با آن تطبیق می دهند. اغلب با بیتوجهی و از روی بیفکری آنچه را به آنان گفته اند تکرار می کنند. عقایدی نظیر تنوع بخشیدن یا خانه شما یک دارایی است یا خانه شما بزرگترین سرمایه شماست، به خاطر گرفتن وام وثیقه‌ای از پرداخت مالیات معاف می‌شوید، شغل آتیه داری پیدا کن، مرتکب اشتباه نشو و یا ریسک نکن. گفته شده است که ترس از صحبت در برابر جمع حراسی بزرگتر از مرگ برای اکثر افراد است. طبق نظریه روانپزشکان حراس از صحبت در برابر جمع ناشی از ترس از انزوا، حراس از شاخص و قابل رؤیت بودن، حراس از انتقاد، ترس از ریشخند و استهزاء و ترس از مطرود شدن است. ترس از متفاوت بودن اکثر مردم را از کاوش‌های روش‌های نو برای حل مشکلاتشان باز می‌دارد. به این علت است که پدر تحصیل کرده من می‌گفت ژاپنی‌ها برای اقتدار آینه ارزش بیشتری قائل بودند. تنها زمانی که به آینه نگاه می‌کنیم واقعیت را در می‌یابیم و دلیل عمده‌ای که مردم می‌گویند احتیاط به خرج بده از روی ترس است. این نظریه در هر موردی نظیر انواع ورزش‌ها، ارتباطات، شغل و پول نیز گفته می‌شود. این نیز همان نوع ترس است. ترس از انزوا که موجب می شود اشخاص خود را بدون اینکه کوچکترین تردیدی کنند و مسئله را زیر سوال ببرند تابع گرایش ها و عقاید بقیه مردم می کنند. خانه تو یک دارایی است. وام وثیقه ای بگیر و از مالیات معاف شو. زیاد کار کن تا پول بیشتری به دست بیاوری. این یک ترفیع است. روزی معاون رئیس شرکت هم خواهم شد. پول پس انداز کن. زمانی که اضافه حقوق بگیرم خانه بزرگتری خواهم خرید. سرمایه های مشترک تضمینی بر آینده است. اکثر مشکلات مالی عمده به علت تقلید از دیگران و چشم و همچشمی کردن با در و همسایه است. گاهی اوقات همه ما نیاز داریم به آینه نگاه کنیم و بیشتر از ترس‌هایمان با خود درونی خیش صادق باشیم. زمانی که من و مایک 16 سال داشتیم، دچار مشکلاتی در مدرسه شدیم. ما بچه‌های بدی نبودیم، فقط می‌خواستیم از جمع بچه‌ها جدا باشیم. ما بعد از پایان ساعت درس مدرسه و آخر هفته برای پدر مایک کار می‌کردیم. مایک و من بعد از پایان کارمان اغلب ساعتها با پدر او بر روی نیمکتی می نشستیم و او برای بانکدارها، وکلای مدافع، حسابدارها، دلال سهام، سرمایه گذارها، رؤسا و کارمندان سخنرانی می کرد. در اینجا مردی بود که مدرسه را در 13 سالگی ترک کرده بود و حالا آدمهای تحصیل کرده را راهنمایی می کرد. به آنها دستور می داد، آموزش هایی به آنها می داد و مؤاخذه شان می کرد. آنها مطیع و فرمانبردار او بودند و زمانی که با آنان موافقت نمی کرد و مورد تایید قرارشان نمی داد به هول و ولا می افتادند و دستپاچه می شدند. در اینجا مردی حرف می زد که دنبال روی دیگران نبود. او انسانی بود که طبق اندیشه خودش رفتار می کرد و از این گفته متنفر بود. ما مجبوریم این گونه عمل کنیم، برای آنکه راهش همین است، چون دیگران هم اینطوری عمل می کند. در ضمن از واژه نمی توانم بیزار بود. اگر از او می خواستید کاری را انجام بدهد، کافی بود بگویید که گمان نمی کنم بتوانید آن کار را انجام بدهید. مایک و من یاد گرفتیم که بیشتر از ساعاتی که در کلاس درس می نشستیم در سخنرانی های او شرکت کنیم. پدر مایک تحصیل کرده در مدرسه و دانشگاه نبود، لیکن تحصیلات و آموزش هایی در امور مالی داشت و در نتیجه آدمی بسیار موفق بود. او عادت داشت مرتبا به ما گوشزد کند. فرد زیرک و باهوش افراد باهوشتر و زیرکتر از خودش را استخدام می کند. بنابراین من و مایک از حرفهای او با افراد زرنگ و با درایت در جلسه های سخنرانیش خیلی استفاده می کردیم. ولی به این دلیل که در بالا ذکر شد، من و مایک نمی توانستیم با اعتقادات عادی معلم های مدرسه خود هم فکر و هم صدا شویم و این امر موجب اشکال می شد. هر وقت که معلم می گفت اگر نمره های خوبی نگیرید موفقیتی در دنیای واقعی نخواهید داشت، من و مایک فقط ابروهای خود را بالا می بردیم. زمانی که به ما گفته می شد که از قوانین و آیین‌نامه‌های تدوین شده اطاعت کنیم و از رسوم و قوانین منحرف نشویم و از آنها سرپیچی نکنیم، ما می توانستیم مشاهده کنیم که چگونه این فرایند مدرسه‌ای به واقع موجب ناامیدی و یأس در خلاقیت‌های انسان‌ها می شود. ما کم کم متوجه شدیم که چرا پدر پولدار ما به ما می گفت که روند کار مدارس این است که به جای کارگزاران کارمندان خوبی تربیت کند. هر از گاهی من یا مایک از معلم‌های خود می‌پرسیدیم که چگونه می‌توانیم آموخته‌های خود را در زندگی به اجرا درآوریم و یا می‌پرسیدیم که چرا آموزش‌هایی در مورد امور مالی و پول به ما داده نمی‌شود تا بدانیم که پول چه کارهایی در زندگی می‌تواند برایمان انجام دهد. به سؤال اخیر ما بیشتر وقت‌ها چنین پاسخی داده می‌شد که پول چیز مهمی نیست و اگر ما تحصیلات عالی داشته باشیم پول هم به دستمان می‌آید. هرچه دانسته‌های ما در مورد اقتدار پول بیشتر می‌شد، به همان اندازه نیز ارتباط ما با همکلاسی‌ها و معلم‌های خود خشک‌تر و غیر دوستانه‌تر می‌شد و بین ما خلأ به وجود می‌آمد. پدر فوق‌العاده تحصیل کرده‌ام هرگز در مورد نمره‌هایم پافشاری نمی‌کرد و اغلب از این کار او دچار تعجب می‌شدم، ولی ما سرانجام شروع به بحث در مورد مادیات و پول کردیم و در آن زمان من 16 ساله بودم و احتمالاً در این مورد آگاهی بیشتری از پدر و مادرم داشتم و این شالوده محکم را پدر پولدارم در من بنا نهاده بود. من نوشته های کتاب ها را از حفظ داشتم و به سخنان حسابدارهای مالیاتی، وکلای مدافع شرکت ها، بانکدارها، دلال های واقعی سهام و املاک، سرمایه گذارها و غیره گوش می کردم. پدرم نیز برای معلم ها سخنرانی می کرد. روزی پدرم تعریف می کرد که چرا خانه ما بزرگترین سرمایه و دارایی او محسوب می شود. زمانی که به او نشان دادم که به نظر من چرا خانه نمیتواند سرمایه خوبی برای کسی باشد، جر و بحث ناخوشایندی میان ما پیش آمد. یکی از پدرها تصور میکرد که خانه او دارایی عمده اوست و دیگری عقیده داشت که خانه او بدهی بیش نیست. زمانی را به خاطر دارم که این نمودارها را برای پدرم ترسیم کردم تا نقش گردش وجوه نقدی را به او نشان دهم. در ضمن هزینه های جنبی را که با داشتن آن خانه پیش می آمد به او خاطر نشان کردم. خانه بزرگتر به مفهوم هزینه های بیشتر است و وجوه نقدی صرف آن هزینه ها می شود. امروز هم در مورد اینکه خانه فرد نمی تواند دارایی او محسوب شود مردد هستم و با این عقیده می جنگم و می دانم که رویای اکثر مردم داشتن دارایی های بیشتر است و صاحب خانه شدن بهتر از هیچی است. من تنها روش متناوبی به شما پیشنهاد می کنم تا به این نظریه عمومی توجهی بکنید. اگر من و همسرم خانه بزرگتر و پرزرق و برقی می خریدیم، تشخیص می دادیم که این خانه نمی تواند دارایی محسوب شود، بلکه ممکن است بدهی باشد که همواره از جیب خودمان باید برایش هزینه کنیم. بنابراین در اینجا بخشی را با شما مطرح می کنم. من از اکثریت مردم واقعا انتظار ندارم که با این عقیده موافق باشند، زیرا داشتن خانه های زیبا هیجان انگیز است و زمانی که پای پول به میان می آید، هیجانات فوق به مفهوم ناآگاهی از مسائل مالی است. بنابر تجربه شخصی خودم می دانم که پول روشی برای احساسی کردن هر تصمیم دارد. 1. زمانی که پای داشتن خانه به میان می آید، من اشاره می کنم که اکثر مردم خانه جدیدی می خرند و سالهای سال حتی با رهن 30 ساله‌ای که تقبل کرده اند زیر دین پرداخت قسط باقی می مانند. 2. اگرچه اشخاص به خاطر این وامی که گرفتند از پرداخت مالیات نیز معاف هستند، همان پول مالیات را در جهت هزینه های دیگر زندگی صرف می کنند. حتی این هزینه ها بعد از پرداخت رهنشان نیز ادامه دارد. 3. مالیات دارایی. پدر و مادر زنم زمانی که مالیات دارایی‌هایشان به 1000 دلار در ماه رسید، حسابی یکه خوردند و این امر پس از بازنشستگی آنها پیش آمد و چون بودجه بازنشستگیشان محدود بود، تحت فشار قرار گرفتند و تصمیم بر آن شد که از آن خانه اسباب کشی کنند. 4. معمولاً همیشه قیمت خانه‌ها ترقی نمی‌کند. اکنون در سال 1997 دوستانی را سراغ دارم که میلیون‌ها دلار صرف خرید خانه‌ای کردند و اکنون فقط 700,000 دلار ارزش آن خانه است. 5. بزرگترین یافته‌ها در کل قضیه از دست دادن فرصت‌ها و امکانات موجود است. اگر همه پول شما درگیر منزلتان باشد، یعنی سرمایه شما در گروه خانه‌ای باشد که خریده اید و نمی‌توانید جای دیگری سرمایه گذاری کنید، امکان دارد که تلاش بیشتری کنید، زیرا که ستون هزینه زندگی پر شده و باید چاره‌ای اندیشید. و به جای اینکه ستون دارایی‌ها را اضافه کنیم، نقشه سرمایه جاری شهروند طبقه متوسط را پیاده می‌کنیم. اگر زوج جوانی در اول زندگیشان پول بیشتری را در ستون دارایی جدول امور مالی خود قرار دهند، سالهای دیگر زندگیشان بهتر پیش خواهد رفت، به ویژه زمانی که بچه‌هایشان را باید به دانشگاه بفرستند، زیرا سرمایه و دارایی آنها توسعه یافته و کمکی برای پرداخت هزینه‌های آنها خواهد بود. همچنین در کل میتوان گفت که خانه تنها مثل وسیله نقلیه برای متحمل شدن وام منصفانه مسکن که هزینه ماهانه محسوب میشود انجام وظیفه میکند. خلاصه آن که نتیجه نهایی به گرفتن تصمیمی در مورد خرید خانه خیلی گران قیمت به جای سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار منجر میشود که بر زندگی شخص دست کم در 3 موردی که نام میبرم میتواند مؤثر واقع شود. 1. اتلاف وقت که در طول آن مدت دارایی‌های دیگر امکان توسعه بیشتری داشت. 2. اتلاف سرمایه‌های بیشتر که به جای پرداخت هزینه‌های مربوط به خانه می‌توانست پسنداز شود. 3. اتلاف تحصیل. بیشتر اوقات مردم خانه‌های خود، پسندازها و نقشه بازنشستگی خود را در ستون دارایی خیش قرار می‌دهند و به حساب می‌آورند. چون پولی برای سرمایه‌گذاری ندارند، آنها نیز به سهولت دست از سرمایه‌گذاری می‌کشند و این مسئله به عنوان تجربه سرمایه‌گذاری برایشان محسوب می‌شود. اکثر مردم هرگز آنچه را در دنیای سرمایه‌گذاری به نام سرمایه‌گذار مجرب می‌نامند، نمی‌شوند و معمولاً بهترین سرمایه‌گذاری‌ها آنهایی است که به سرمایه‌گذار مجرب فروخته می‌شود و دست به دست می‌گردد و سرانجام به اشخاصی که با احتیاط اقدام می‌کنند فروخته می‌شود. من به شما نمی‌گویم خانه نخرید. من می‌گویم تنها تفاوت میان دارایی و بدهی را درک کنید. زمانی که منزل بزرگتری را می‌خواهم، اولین کاری را که می‌کنم دارایی‌های بزرگتری را می‌خرم تا با آن سرمایه جاری بتوانم پول خانه را پرداخت کنم. زندگی مالی پدر تحصیل کرده من بهترین گواه زندگی کسی است که در رقابت بی‌رحمانه و عاری از اصول اخلاقی است. هزینه‌های او همواره با درآمدش پایاپای است و هرگز فرصتی پیدا نمی‌کند تا در مورد اموال و دارایی‌ها سرمایه‌گذاری کند. در نتیجه بدهی‌های او نظیر رهن، وام و قرض‌های کارت اعتباری‌اش بیشتر از دارایی‌های اوست. از سوی دیگر گزارش مالی شخصی پدر پولدار من بیانگر زندگی است که وقف سرمایه گذاری و به حداقل رساندن بدهی ها می شود. مرور گزارش مالی پدر پولدارم به این خاطر است که ثروتمند همیشه ثروتمندتر می شود. تولید ستون دارایی ها بیشتر از درآمدی است که هزینه را پوشش می دهد. ستون دارایی به توسعه خود ادامه می دهد، بنابراین درآمدی که تولید می کند همزمان با آن گسترش می یابد. طبقه متوسط همیشه خود را در حال تلاش مالی می یابد. درآمد ابتدایی آنها دستمزد و حقوقشان است و چنانچه حقوقشان بالا برود مالیاتهاشان نیز بیشتر می شود. هزینه های آنها نیز در نتیجه بالا رفتن حقوقشان رو به تزاید می گذارد. از همین جاست که رقابت بیرحمانه عاری از اصول اخلاقی شروع می شود. آنها به جای اینکه سرمایه گذاری کنند تا تولید درآمدشان بیشتر شود، در مورد خانه خود به عنوان اولین دارایی خود حساب می کنند. این الگوی خانه را سرمایه به حساب آوردن و فلسفه با بالا رفتن حقوق و دستمزد میتوان خانه بزرگتر خرید یا بیشتر خرج کرد، پایه و شالوده اجتماع مبتنی بر بدهی امروزی است. این فرایند افزایش هزینه موجب میشد که خانواده ها دچار قرض سنگین تر شوند و همچنین گرفتار بی‌ثباتی مالی گردند، حتی اگر در حرفه خود پیشرفت کنند و طبق روال معمولی حقوقشان بالا برود. افت چشمگیر مشاغل در دهه 1990، یعنی کاسته شدن از میزان خرید و فروش، به وضوح نشان داده است که طبقه متوسط واقعاً دچار چه تزلزل مالی شده اند. به جای طرح‌های حقوق بازنشستگی، ناگهان طرح‌های 401 کی جایگزین می‌شود. امنیت اجتماعی آشکارا به خطر می‌افتد و به نظر نمی‌رسد که منبع و مأخذی برای دوره بازنشستگی باشد و هراس و وحشت برای طبقه متوسط ایجاد می‌شود. مسئله خوبی که امروزه وجود دارد این است که اکثریت این طبقه این واقعیت‌ها را تشخیص داده و شروع به خرید سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این افزایش در سرمایه گذاری دلیل عمده ازدحام در بازار سهام است که شاهد آن بوده ایم. امروز شرکت های سرمایه گذاری به صورت روزافزون به وجود می آیند تا پاسخگوی نیاز طبقه متوسط جامعه باشند. شرکت های سرمایه گذاری مردم پسند و پرطرفدارند، زیرا مظهر امنیت و تأمین آتیه هستند. میانگین خریداران سهام از شرکت های سرمایه گذاری سرشان به شدت به کار و تلاش گرم است، چرا که باید وام ها و مالیات های خود را پرداخت کنند، برای دانشگاه رفتن فرزندانشان پسنداز داشته باشند و هزینه های کارت اعتباری خود را بپردازند. آنها فرصتی برای کسب معلومات درباره سرمایه گذاری ندارند، بنابراین به تخصص و کاردانی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری متکی می شوند. همچنین به دلیل اینکه یک شرکت سرمایه گذاری شامل سرمایه گذاری های متعددی است، افراد احساس می کنند که پولشان در آنجا محفوظ است، زیرا تنوع و تحول می یابد. این گروه از طبقه متوسط تحصیل کرده در این اندیشه جزمی تنوع و تحول که فروشندگان سهام و برنامه‌ریزان مالی آن را اشاعه می دهند مشترک می شوند. با احتیاط رفتار کن، از خطر کردن بپرهیز. مصیبت واقعی ناآگاهی قبلی ما از امور مالی است و اینکه چگونه طبقه متوسط می تواند در مسائل مالی خطر کند. دلیل با احتیاط عمل کردن این قشر این است که وضعیت مالی آنان حتی در بهترین شرایط نیم بند و سست است. ترازنامه آنان هرگز درست نیست. آنها زیر فشار بدهی‌های خود، یعنی وام‌هایی که برای خرید وسایل زندگی خود گرفته‌اند هستند، بی آنکه سرمایه‌های واقعی داشته باشند که برایشان تولید درآمد کند. به طور نمونه تنها منبع درآمدشان حقوق ماهیانه آنهاست و امرار معاش آنان کاملاً بستگی به کارفرمایشان دارد. بنابراین زمانی که پای معامله‌های همیشگی واقعی به میان می‌آید، همان مردم نمی‌توانند از فرصت‌ها بهره برداری کنند. آنها باید واقعاً با احتیاط رفتار کنند، زیرا با تلاش فراوان به کار می‌پردازند. مالیات‌ها به حد اکثر می‌رسد و متعهد به پرداخت قرض‌هایشان هستند. همان گونه که در ابتدای این بخش به شما گفتم، مهمترین قانون دانستن تفاوت میان دارایی و بدهی است. زمانی که تفاوت این دو را فهمیدید، همه سعی خود را متمرکز به خرید دارایی‌ها می‌کنید که برایتان تولید درآمد بکند. این بهترین آغاز برای پیمودن جاده است که به ثروتمند شدن شما می‌انجامد. این کار را بکنید، خواهید دید که ستون سرمایه شما پر خواهد شد. سعی کنید از بدهی‌ها و هزینه‌های خود بکاهید. این امر باعث می‌شود پول شما افزون شود و بتوانید ستون دارایی خود را پر کنید. به زودی اساس و شالوده دارایی شما به قدری ژرف و محکم خواهد شد که بتوانید از پس سرمایه‌گذاری‌های پرمخاطره برآیید. سرمایه‌گذاری‌هایی که ممکن است 100% و تا بی‌نهایت سودآوری داشته باشد. سرمایه‌گذاری‌هایی که 5000 دلار شما در اندک مدتی به 1 میلیون یا بیشتر می‌رسد. سرمایه‌گذاری‌هایی که طبقه متوسط آن را خیلی خطرناک می‌نامند. سرمایه‌گذاری پرمخاطره و خطرناک نیست، بلکه ناآگاهی از امور مالی و به صورت مبتدی آغاز به کار کردن در مورد آگاهی‌های امور مالی موجب می‌شود که شخص تصور کند سرمایه‌گذاری کاری خیلی خطرناک ممکن است باشد. به عنوان کارمندی که در ضمن صاحب خانه شخصی نیست هست، تلاش‌های کاریتان به شکل‌های زیر است. 1. برای شخص دیگری کار می‌کنید. اکثر مردم که در ازای حقوق ماهیانه کار می کنند، موجب ثروتمندتر شدن صاحب کار و سهامداران می شوند. تلاش ها و موفقیت شما موجب موفقیت و تسهیلات بازنشستگی کارفرمایتان خواهد شد. 2. برای دولت کار می کنید. پیش از آن که چک حقوقی خود را رویت کنید، دولت حق خود را از آن کسر می کند. با تلاش سختی که به خرج می‌دهید، تنها موجب افزایش مالیات‌هایتان توسط دولت می شوید. اکثر مردم از ژانویه تا ماه مه صرفاً برای دولت کار می کنند. 3. برای بانک کار می کنید. پس از مالیات ها، بزرگترین هزینه بعدی شما معمولاً بدهی کارت اعتباری و وام و رهن شماست. مشکل آنهایی که تلاش چشمگیری دارند این است که این سه عامل که در بالا ذکر شد، سهم خود را مستقیماً از افزایش سود درآمد و کوشش های شما و خانواده تان وصول می کنند. زمانی که تصمیم گرفته اید ذهنتان را بر کسب و کار شخص خودتان متمرکز کنید، هدفهایتان را چگونه مشخص می سازید؟ در مورد اکثر افراد، آنان بایستی حرفه خود را تثبیت و حفظ کنند و به حقوق ماهیانه خود متکی باشند و از آن تأمین شوند. زمانی که دارایی های آنها افزایش پیدا می کند، چگونه میزان معیار موفقیت خود را می سنجند؟ چه زمانی کسی متوجه می شود که ثروتمند است و صاحب دارایی شده است؟ به همان اندازه که تعریفی شخصی برای دارایی و بدهی دارم، تعریف و توصیفی شخصی نیز در مورد ثروت دارم. در واقع این توصیف و معنا را از مردی به نام باک مینستر فولر به آریه گرفتم. بعضی ها او را پزشک شیاد می نامند و بعضی نیز او را نابغه زنده می شناسند. او سالها پیش به تمام مهندسان معماری تلفن کرد، زیرا در سال 1961 برای طرحی که گنبد ژئودزیک نامیده می شد درخواست ثبت اختراع انحصاری کرده بود، ولی در درخواست نامه چیزی هم در مورد ثروت و دارایی گفته بود. حرف او ابتدا موجب سردرگمی میشد، ولی پس از مدتی که از خواندن آن میگذشت مفهومش مشخص شد. ثروت قابلیت فردی است برای زیستن در روزهای آینده زندگیش، یا اگر روزی نتوانست کار کند چند روز میتواند زنده بماند. برخلاف ارزش آموزش سود خالص، این تعریف موجب ابداع امکاناتی در جهت توسعه واقعی معیاری دقیق میشود. حالا میتوانستم مقایسه کنم و واقعا متوجه باشم در کدام دوره از هدفهای خود قرار گرفتم تا بتوانم استقلال مالی داشته باشم. اگرچه شبکه رایانه جهانی برای مبادله اطلاعات گاهی این سرمایه های فاقد پولی را اضافه می کند، نظیر آنچه را که خریده اید و اکنون در گاراژ منزل انبار شده است، ثروت شما نیز مقدار پولی است که کسب می کنید و بنابراین آن ثروت موجب ابقای امور مالی می شود. ثروت و دارایی معیار پول رایج یا سرمایه در گردش است از ستون دارایی شما در مقایسه با ستون هزینه زندگیتان. حالا مثالی می زنم. سرمایه در گردش من در ستون دارایی هایم در حدود 1000 دلار در ماه و هزینه ماهیانم 2000 دلار است. ثروت من چیست؟ حالا برگردیم به گفته باکمینستر فولر. با استفاده از تعریف و برداشت او چند روز میتوانم با این درآمد و هزینه سر کنم و زنده بمانم و 30 روز یک ماه را با آن معنا و توصیف فوق به تصویر بکشم. من فقط تا نیمه ماه پول کافی دارم. زمانی که ماهیانه 2000 دلار از دارایی هایم به دستم میرسد، آن زمان ثروتمند خواهم شد، مثل گرفتن کرایه از املاک. بنابراین الان ثروتمند نیستم ولی پول دارم. حالا در ماه درآمدی ناشی از همان دارایی هایم به دستم میرسد که تنها هزینه های زندگی ام را تامین میکند. اگر میخواهم هزینه هایم بالا برود، ابتدا بایستی پول در گردش خود را از طریق دارایی هایم افزایش دهم تا به این میزان ثروت برسم. دقت کنید که در این مقطع زمانی من به دستمزدهایی که دریافت میکنم متکی نیستم. من تنها به ستون دارایی مالی خود متکی هستم که موجب استقلال مالی من میشود. اگر امروز از کارم استعفا کنم، قادر خواهم بود از پس هزینه های ماهیانه ام بر بیایم، زیرا سرمایه در گردش من موجب پرداخت این هزینه می شود. هدف بعدی من این خواهد بود که پول جاری بیشتری از دارایی هایم که باز هم در ستون سرمایه گذاری گذاشته ام به دست بیاورم. آن ستون گسترده تر و پربارتر می شود و هرچه دارایی های من بیشتر می شود، سرمایه جاری من نیز افزایش می یابد و هرچه هزینه هایم را پایین تر از سطح درآمدم نگه می دارم، ثروتمندتر می شوم. و منبع این درآمد سرشار از سرمایه گذاری های مکرر من است، نه از دوندگی های فیزیکی و جسمانی من. چون فرایند سرمایه گذاری های مکرر من ادامه پیدا می کند، من در مسیر ثروتمند شدن موفق می شوم. چنین توصیف و مفهومی از ثروتمند شدن در نگاه شخص است. شما می توانید هرگز آدم خیلی ثروتمندی نشوید. تنها این مشاهده ساده را به خاطر داشته باشید: ثروتمند دارایی ها را می خرد، فقیر تنها خرج می کند. طبقه متوسط بدهی ها را میپذیرد و تصور میکند که آنها دارایی هایش هستند. بنابراین چگونه ذهنم را به کسب و کار شخصی خودم متمرکز سازم؟ پاسخ چیست؟ به سخنان بنیانگذار مکدونالد گوش دهید.